ادامه کنش‌های اجتماعی زنان برای نگفتن به حجاب اجباری، تشدید تدابیر و مجازات‌های حکومتی علیه زنان چه هزینه‌هایی برای حکومت دارد؟
مسئله اقتدار حکومت و مسئله نظم اجتماعی و کنترل بدن زنه، اینا به عنوان اصلی ترین اهرم های اعمال سیاست اسلامی در جامعه نگاه بهشون میشه.
افزایش 75% اعدام ها در ایران، 15 تن از جمله 2 معترض به اتهام های امنیتی محاربه و افساد فی الارض در سال 2022 اعدام شدند.
هر اعدامی فارغ از اینکه بهش بگن امنیتی یا اعدام به جرایم غیر سیاسی، یک اعدام سیاسی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از اون به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده میکنه.
و انتشار گواهی فوت رسمی عده‌ای از کشته شدگان اعتراضات، برخی گواهی‌ها به کاربرد اسلحه و گلوله جنگی اشاره دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در گزارش‌ها و در اخبار شنیدید، تهدیدها و هشدارهای حکومتی بر روی زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند ادامه دارد، از وضع قوانین سختگیرانه تا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دولتی. در این میان اما حکومت در جدالی روزانه با زنانی است که با کنش‌های اجتماعی هر روز در گوشه و کنار ایران مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش می‌گذارند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس، مقیم فرانسه، از او از قصد حکومت برای اعمال این همه فشار بر روی زنان پرسیدم.
ما در واقع الان با یک سیاست هماهنگ فکر شده و کاملا منسجمی در مجموعه دستگاه دولتی و سپه دولتی سر و کار نداریم، یعنی حرفای بسیار متناقض و متفاوتی زده میشه و معلوم نمیشه بالاخره توی مملکت سیاست‌گذار کیست، به خصوص اینکه خیلی از اون مجازات‌ها یا برخوردهایی که ازشون صحبت میشه اساسا غیر قانونی هستن، برای اینکه در قوانین ایران تعریفی در مورد اونا وجود نداره و حکومت داره سر خودش در واقع اینا رو اعلام میکنه. خیلی موقع وزیر علوم هم مثلا قانون‌گذار میشه و یه سری قوانین اعلام میکنه. اما مسئله حکومت در مورد حجاب اینه که اون چیزی که در این پدیده وجود داره فراتر از خود حجاب برای حکومت، یعنی مسئله اقتدار حکومت و مسئله نظم اجتماعی، کنترل زنا و کنترل بدن زنه، اینا به عنوان اصلی ترین اهرم های نظارت بر جامعه و اعمال سیاست اسلامی در جامعه نگاه بهشون میشه. در نتیجه اگر در زمان جنبش زندگی آزادی به نظر میاد که شاید حکومت در این زمینه عقب نشینی بکنه، ولی حکومت خیلی زود متوجه شد که عقب نشینی در این حوزه میتونه به معنای پایان هویت اسلامی حکومت هم باشه و بخاطر همین کماکان با سماجت با چیزی که نه پایه دینی داره و نه پایه اخلاقی روش پافشاری میکنه.
اشاره به پافشاری حکومت روی خاص خودش کردید. برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه هشدار دادند که این برخوردهای قانونی و قضایی هزینه دار هست برای جمهوری اسلامی. اجرا شدن قوانین اجتماعی قضایی سختگیرانه چه هزینه‌ای برای نظام داره؟
من فکر می‌کنم حکومت وارد یک بازی بسیار خطرناکی شده که هیچ کس نمی‌تونه از الان عواقبش رو برای حکومت پیش بینی بکنه و محتاط بودن برخی از چهره‌های حکومتی هم به نظرم به خاطر همین موضوع هست. یعنی ما میتونیم شاهد بروز یک جنگ فرهنگی و مذهبی واقعی در ایران باشیم در ماه‌های آینده، که در اون از یه طرف دین حکومتی باشه و از طرف دیگه همه مردمی که با دینداری و دین اجباری دولتی و از بالا مخالفن، و بنابراین در حقیقت اصلا صحنه بازی عوض بشه و شاهد در واقع حتی شاید شورش ها و طغیان های بزرگ بخش های بزرگی از جامعه باشیم در مقابل زورگویی های حکومت. و همین خاطره که حکومت با دیدن این افق و احتمال این شورش ها هم میخواد احتمالاً زهره چشم نشون بده برای اینکه از این فراتر مردم نرن، و همین که همزمان کار را تا اون حد در واقع حاد نکنه که کار احتمالاً به درگیری های بسیار اساسی در سطح شهرها و کل جامعه بکشونه. خیلی از این قوانین قابل اجرا نیستن. ما با یه وضعیت خاصی روبرو هستیم که حکومت از یه نوع مشروعیت اخلاقی برای قانون گذاری و تحمیل اون به مردم برخوردار نیست، برای اینکه اون دستگاه هایی که قانون رو قرار وضع بکنن، این دستگاه با رأی بخش مهمی از مردم انتخاب نشدن. یعنی اینا دستگاهایی هستند که با غربارگری شورای نگهبان نماینده بخش کوچیکی از جامعه هستند. برای حتی زمانی که از قانون حرف میزنه، در حقیقت این قانون مشروعیت اخلاقی نداره، چون قانون فقط اون چیزی نیست که یک نهادی به نام مجلس تصویب میکنه. اینه که تا چه حد یه قانون توسط جامعه پذیرفته میشه و تا چه حد توسط جامعه یه قانون ظالمانه تلقی نمیشه، در نوع اجرای اونم میتونه تأثیر بذاره و حکومت میدونه که نمیتونه پشت سر هر زن و هر شهروند یک مأمور بذاره تا ببینه که همه چیز داره رعایت میشه. نه، اگه اینجوری باشه ما وارد یه جامعه واقعا نظامی میشیم که در همه بخش‌ها از تو مترو، مدارس، خیابون‌ها، رستوران‌ها، همه جا باید کسانی مواظب زنایی باشن که اونجوری که حکومت میگه احتمالاً حجاب رعایت نکردن. گفتمان حکومتی رو دو تا مشروعیت برای درخواست حجاب اجباری پافشاری میکنه، یک مشروعیت مذهبی، یک مشروعیت قانونیه. هر دو مشروعیت در شرایط فعلی از طرف جامعه، حتی گاه از طرف نیروهای نزدیک به حکومت یا مذهبی، قابل پذیرش نیستن، یعنی پذیرفتنی نیستن.
اما در حالی که تهدیدها و برخوردهای نهادهای حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجابی که اجباری است در این روزها افزایش پیدا کرده، داستان حجاب به کجا ختم میشه؟ بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
زنانگی، حجاب، پوشش زن، محدوده ی آزادی در انحصار حکومت و ابزار فشار. فضا را شاید بشود این گونه توصیف کرد: صدا، حضور و تنهای ممنوعه. زنان و دخترانی که حالا هر روز گره از موی خود باز می کنند و روسری را به باد می دهند و این گونه شکلی از نافرمانی مدنی را خلق می کنند. و کنارش حکومتی که این مقاومت بدنی و مدنی زنان را تاب نمی آورد و حجاب را با حیاتش یکی می داند و آن را نماد و هویت انقلاب اسلامی می خواند. حجاب، ماهیت و اشکالش که حالا تبدیل شده به جنگ و جنجالی ادامه دار در خیابان ها. صدور اطلاعیه ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفت که علی خامنه ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس های جاسوسی ربط داد. به دنبال آن و در چند روز اخیر نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت آقای رئیسی نیز خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنان و دخترانی شدند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. پرونده سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم دوباره راه افتاده است. علاوه بر صحبت از نقش نهادهای مختلف و آتش به اختیارها، حالا احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که از 26 فروردین ماه زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو و یا اماکن تجاری حجاب اجباری را رعایت نکند، با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همه اینها در حالی است که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیرقانونی می‌خوانند. محسن برهانی، حقوقدان، روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صاحبان آنها هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است. دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سکینه سادات پاد هم در واکنش به این درخواست چهره‌های تندرو نوشت: این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. با این همه اما زنان و دختران و معترضان به حجاب اجباری با همه هزینه‌ای که می‌دانند باید پرداخت کنند، بیش از پیش در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون روسری حضور پیدا می‌کنند و اغلب این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر می‌شود. هنرمندانی هم هستند که این روزها بدون حجاب اجباری در میان مردم و در سطح شهر حضور و از این جریان حمایت می‌کنند. روز جمعه 18 فروردین ماه در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا، سه بازیگر سرشناس بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد کارگردان منتشر شد و به دنبال آن فیلمی از فاطمه معتمدآریا بدون روسری.
به احترام اکثریت شما باید رعایت کنید حجاب. ما چون ایرانی باید به فرهنگ ایرانی احترام بذارید و تخت جمشید مجسمه‌اش ندیدید خانم‌ها حجاب دارن و قانون کشور.
خانم معتمدآریا در این فیلم در واکنش به توصیه چند زن حامی حکومت به رعایت حجاب اجباری میگوید حجاب فرهنگ ایرانی نیست. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، نیز ضمن اشاره به گفتگو با هم نسلان خود در یک پست اینستاگرامی نوشت: زندگی کردن کنار زن، زندگی آزادی، این امکان را می‌دهد که مقدار اعتراض را خودمان تعیین کنیم، بسته به فضا، زمان، شرایط و حتی آب و هوا و پتانسیل های شخصی من، و همین موضوعان را تا این اندازه کاربردی و عملی کرده است. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، نیز روز پنجشنبه 24 فروردین ماه در پیامی از زندان اوین که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، حجاب اجباری را تعرض به زنان و جامعه دانست و از آنان خواست نگذارند حکومت با اعمال حجاب اقتدار به گفته او پوشالیش را نمایش دهد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نهاد حقوق بشری غیر دولتی اعلام کردند در سال 2022 دست کم 582 تن در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش 75% داشته است. این بالاترین تعداد اعدام ها در ایران از سال 2015، یعنی 7 سال گذشته میلادی است. حداقل 15 تن از جمله دو معترض به اتهام های امنیتی محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند. بنابر این گزارش، سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی است که بیشترین آمار اعدامی رو به اون اختصاص دادند. من گفتگوی داشتم با کامیز غفوری، فعال حقوق بشر، و از چرایی این آمار بالا در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
بلوچ ها با وجود اینکه جمعیتشون در ایران چیزی بین 2-6% کل جمعیت هست، اما در گزارش اعدام سال 2022 میلادی مشخص شد که بیش از 30% اعدام ها رو تشکیل میدن. این نشون میده یک بار دیگه که جمهوری اسلامی هر جایی که هزینه نده برای اعدام مردم، اونجا بیشتر پیشروی میکنه، با شهامت بیشتری در واقع آدمها رو میکشه. در زمینه بلوچها مخصوصا به خاطر اینکه بسیاری از اونها متهمان مرتبط با مواد مخدر بودن، نه واکنش خیلی جدی رو در سطح عمومی داشتیم، نه واکنش بسیار جدی بین المللی رو. معمولا اعدام هایی با اتهام های مواد مخدر چون این هستن متاسفانه. از همین روز که باید هشدار بدیم که هر یک اعدام در جمهوری اسلامی باید با واکنشی مناسب از سوی مردم مخصوصا روبرو بشه، مثل اون واکنشی که مردم نشون دادن به درستی بر ضد در واقع اعدام معترضان. در سال 2022 دو معترض کشته شدن، در سال 2023 دو معترض دیگر. در قبال اعدام این چهار معترض، هم جامعه مدنی ایران بسیار واکنش جدی نشون داد علیه جمهوری اسلامی و هم جامعه جهانی تحریم‌های حقوق بشری رو اعمال کرد و هزینه رو برای جمهوری اسلامی، اون هزینه سیاسی رو برای اعدام مردم بالا برد. همین هزینه باید برای جمهوری اسلامی بالا بره تا ما این نوع کشتار رو، چه در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر یا غیر و چه در مورد اقلیت‌های قومی مانند بلوچ ها در ایران، شاهد نباشیم.
آقای غفوری، بر پایه این گزارش سالانه اعدام در سال 2022 دست کم 15 تن در ایران به اتهام‌های امنیتی نظیر محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند که دو تن از اونها معترض بودند و در اعتراض‌های اخیر ایران در اعتراض زن زندگی آزادی حضور داشتن و دستگیر شدن و در نهایت اعدام. جمهوری اسلامی همواره اعلام می‌کنه که زندانی سیاسی نداره و جرم سیاسی رو کامل تعریف نمی‌کنه. آیا این اعدام‌ها در از نگاه بین‌الملل در زمره اعدام‌های سیاسی قرار می‌گیرن؟
البته که قرار می‌گیرن. ببینید، جمهوری اسلامی یک سری اتهام تعریف کرده، یکیش محاربه است برای مثال، یعنی جنگ با خدا، در واقع این چیزی که در قوانین بین المللی هستن یه چیز موهومی است که با خدا که نمیتواند بجنگه. یا افساد فی الارض، فساد بر روی زمین، که این عموما هر چیزی رو که قاضی تشخیص بده برای یک معترضی که بخواد اعدامش بکنه میتونه بهش بگه که این افساد فی الارض کرده. اینها یک سری مفاهیم بسیار مبهم، گاهی وقتا موهوم و بسیار گسترده‌ای هستند و بنابراین اعدام افرادی با این اتهام‌ها معمولاً با مقصودهای سیاسی صورت می‌گیره. یعنی اون فرد احتمالاً با حکومت مشکلی داشته و خب حکومت هیچ وقت نمی‌گوید که او زندانی سیاسی است، من اعدامش کردم، می‌گوید که باغی است، یعنی اتهام باغی کرده یا محاربه کرده یا افساد فی الارض کرده. برای همین است که ما میگوییم اولا هر اعدامی فارغ از این که بهش بگن امنیتی یا اعدام به جرایم غیر سیاسی، یک اعدام سیاسی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از اون به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده میکنه. با وقایع سیاسی جمهوری اسلامی خودش رو هماهنگ میکنه، به این صورت که مثلا قبل از شروع دوره‌های انتخاباتی اعدام کم میشه چون نیاز به رأی مردم داره. زمانی که اعتراضات میره بالا اعدام زیاد میشه، بنابراین اعدام رو به عنوان یک مجازات استفاده نمیکنه. حالا ما که میگیم کلا مجازاتش غیر انسانی است، ولی جمهوری اسلامی اون رو به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده میکنه. باز برمیگردم به همون نکته که چه یک فرد اتهامش باشه محاربه، افساد فی الارض، یا اتهامش باشه برای مثال مواد مخدر، این رو باید جلوش ایستاد، گفت اعدام کلا یک مجازات غیر انسانی است، مخصوصا اگر ابزاری باشه در دست یک حکومتی که قوه قضاییه مستقل نیست، در واقع ابزار سرکوب هست و اینها همشون رو ما میتونیم بگیم که اصلا قتل فراقضایی هستن، مجازات نیستن.
صدای کامیز قفوری رو شنیدید، فعال حقوق بشر، از افزایش 75% اعدام در ایران در سال 2022. شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدا و دیدگاه های شما.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره‌ای هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداشو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچهای ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید. دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
یکی از روحانیون نسبتاً شاغل در دم و دستگاه جمهوری اسلامی، گویا نماینده مجلس هم بوده در گذشته، ایشون گفته که این آشغالی ها که بیرون از ایران رفتن تبعیت جای دیگر دارن، حق بگن ما ایرانی هستیم و ندارن. ایشون در حدی نیست که چنین حرفی بزنه. بله، من تبعیت دولت جمهوری اسلامی رو ندارم و نخواهم داشت، ولی ایرانی هستم، اونجا ملکیست متعلق به تمام ملت ایران، من هم یکی از اونها هستم و الان تبعیت دولت اتریش رو دارم. ایشون بخواد نخواد من تابع قوانین اتریش هستم و بخواد نخواد ایرانی الاصل هستم.
برها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه اعتراضات گسترده کارگران به افزایش 27% دستمزدها در سال جدید، نامه درخواست لغو این مصوبه با بیش از 18,000 امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده. بر اساس مصوبه جدید، حداقل دستمزد کارگران از 4,179,000 تومان به 5,307,000 تومان افزایش یافت که به گفته آنها این افزایش حقوق با پیشبینی تورم لجام گسیخته در کشور همخوانی ندارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که تجمعات کارگران در اعتراض به افزایش 27% دستمزدشان همچنان در گوشه و کنار کشور ادامه دارد، کارزارهایی نیز برای ابراز این اعتراض به انحاء مختلف در جریان هستند. یکی از آنها امضای الکترونیکی نزدیک به 19,000 کارگر را شامل شده است که نامه است به ابراهیم رئیسی برای لغو این مصوبه دولت. اما 10,000 امضای کارگران نیز در کارزارهای دیگر ثبت شده است. اعتراض به این دلیل است که بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن گذشته 53.4% بوده که البته دو برابر میزان افزایش دستمزد کارگران است. ششم فروردین ماه هم نرخ تورم در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه افزایشی 63.9% را نشان داد که بی هر شک و شبهه‌ای یک رکورد تاریخی در عمر جمهوری اسلامی است. احمد علوی، استاد اقتصاد، به رادیو فردا گفته است که بر اساس تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی، شاخص خوراکی و آشامیدنی‌ها در اسفند 1401 81.2% به نسبت اسفند 1400 رشد داشته است و این در زندگی کارگران حرف اول و آخر را می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه پیمان شجیراتی، فعال کارگری را جویا شده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت باعث شده یک شرایط تورمی سنگین و کمرشکن به جامعه و به گروه‌های مزدبگیر به طور دائمی تحمیل بشه. خب در یک چنین شرایطی که به هیچ وجه دولت توان کنترل وضع اقتصادی رو نداره و شاهدیم که قیمت به خصوص کالاها و اقلامی که نیازهای ضروری و اساسی خانواده‌ها هستن لحظه به لحظه در حال افزایش هست، دولت به واسطه شورای عالی کار که یک نهاد کاملا ضد کارگری و کارگرستیز هست، بدون توجه به رقم واقعی هزینه‌های زندگی و بدون در نظر داشتن نرخ تورم اعلامی از طرف خودشون، دستمزد کارگر رو در اوج وقاحت چندین برابر کمتر از خط فقر واقعی مصوب کرده، به شکلی که چیزی جز سرکوب مزد نیست و به هیچ وجه نمیشه از اون به عنوان افزایش دستمزد یاد کرد. حداقل دستمزد برابر قوانین خود جمهوری اسلامی میبایست متناسب با مخارج زندگی و نرخ تورم تعیین بشه و دولت به طور کاملا دستوری در شورای عالی کار دستمزدی رو مصوب کرده که بین 5-8 میلیون تومانه، در حالی که هزینه های واقعی برای یک زندگی متوسط بسیار بالاتر از اینه، یعنی این رقم بین 25 میلیون تا 30 میلیون تومان هست. بنابراین تعیین حداقل مزدی که فقط حداقلی برای زنده موندن هست، سالهاست که دولت در شورای عالی کار اون رو به میزان اسمی و نه واقعی افزایش داده و به هر میزانی هم که این افزایش مزد مصوب بشه باز هم ارزش اون دچار سقوط آزاد میشه و در واقع دولت با افزایش قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز زندگی مردم دست به غارت و تاراج همون اندک میزانی میکنه که با هزاران ترفند، با جعل واقعیت و آمارسازی های دروغ به دستمزدها اضافه کرده.
10 روز پیش حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 27% افزایش دستمزد کارگران با دو بند ماده 41 قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیر قانونی است. او از شکایت کارگران به دیوان عالی اداری خبر داده بود، در حالی که دفتر ابراهیم رئیسی در مورد نامه کارگران واکنشی نشان نداده است. اما روز چهارشنبه رسانه‌ها در ایران از سخنگوی اقتصادی دولت نقل کردند که فعلا دولت تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها ندارد. روز پنجشنبه علی اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، نیز به ایلنا گفته است که در 7 ساله اخیر شاهد تورم 1000% مسکن بوده ایم و افزوده که در مورد خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز با همین مقدار افزایش مواجه بوده ایم. او میگوید این در حالی است که در این مدت دستمزدها تنها 5 برابر افزایش حقیقی داشتند و به این ترتیب با افزایش 10 برابری قیمتها هر ساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های جهانی کارگری، در گفتگو با رادیو فردا:
اگر بخوایم افزایش دستمزد رو در سطح جهانی با ایران مقایسه بکنیم، در اساس ایران باید بهش گفت دزدی دستمزد. چرا که هر سال نسبت به سال قبل دستمزد کارگران کاهش پیدا میکنه. اگه ما اینو تو همین 10 سال گذشته مقایسه بکنیم، نوع زندگی کارگر، معیشتش، خانه، مواد غذایی، اینا دائم سقوط کرده، نه اینکه اصلا اسمشو بذاریم افزایش دستمزد. اینی هم که هی بحث 27% و غیره رو میکنن، این یک مغلط هست و نمیشه اسم اینو گذاشت افزایش دستمزد، به خصوص هم که ما داریم میبینیم که پدیده‌ای که در چند سال گذشته در ایران رشد کرده، به خصوص در زمینه مسکن که به دروغ هم میگن 1000% افزایش پیدا کرده، بالاتر از اینهاست. و اینهایی هم که دارن به اصطلاح این بحثا رو مطرح میکنن، در رابطه با گرفتن رانت های خودشون بیشتر دارن دل میسوزونن، نه به خاطر جامعه کارگری، به خصوص که جامعه کارگری ما از گورخوابی و ماشین خوابی و پشت بام خوابی و اتاقای دست جمعی دیگه هیچ جوری ما نمیتونیم در سطح جهانی باهاش مقایسه رو پیدا بکنیم که به فرض یه نمونه های مشابهش رو نشون بدیم. متاسفانه در ایران این دزدی دستمزد هر سال بیشتر میشه.
تا کنون در اعتراض به مصوبه افزایش دستمزد کارگران، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای انجام شده است. از جمله آنها میتوان به تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر 7 تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، شوشتر و اهواز در روزهای اخیر اشاره کرد.
27% افزایش حقوق برای خرید در کشوری که لحظه‌ای همه چی تغییر میکنه. سالی که قرار بود دولت تورم رو مهار کنه، در ماه اولش افزایش 40% قیمت‌ها برای بسیاری از کالاها و خدمات رو به چشم میده. در 20 روز اول ابتدای سال قیمت ها سعودی است. شما درباره تورم چه دیدگاهی دارین؟ دولت مدعیه که تورم رو کنترل کرده و حتی تورم رو پایین آورده. شما چی فکر میکنید؟ افزایش یا کاهش تورم در زندگی شما چه تأثیری داشته؟ مثلا شما 1 کیلو گوشت رو در اسفند ماه چند خریدید؟ در فروردین ماه 1402 چه خریدید؟ اصلا بهتر بگم چند درصد تونستید در 1 ماه 1 کیلو گوشت بخرید؟ نگاه و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که تحلیل درست و شفافتری از تورم و اقتصاد در ایران داشته باشیم. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-13. ما بهترین شنونده نظرات و دیدگاه شما هستیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
مدیران جشنواره فیلم کن از معتبرترین رویدادهای سینمای دنیا روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در دوره 76 این جشنواره را اعلام کردند. بر اساس فهرست اعلام شده، نام 1 فیلم از سینماگران ایرانی همراه ساخته‌های تازه تعدادی از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا به چشم می‌خوره. بابک غفوری آذر گزارش می‌ده.
مارتین اسکورسیزی، آکی کوریسماکی، وس اندرسون، هیروکازو کوره‌ادا، نانی مورتی، نوری بیلگه جیلان، مارکو بلوکیو، کن لوچ و ویم وندرز. اینها شناخته شده ترین فیلمسازانی هستند که ساخته های تازهشان تا حدود 1 ماه دیگر در شهر ساحلی کن در جشنواره سینمایی معروف این شهر جنوب فرانسه به نمایش در خواهد آمد. تعدادی از آنها برندگان پیشین جایزه نخل طلای همین جشنواره هستند. مدیران جشنواره کن روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای فهرست آثار پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه، نوعی نگاه، نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه دوره سال 2023 این رویداد سینمایی معتبر را اعلام کردند و مشخص شد این دوره کن هم از نظر حضور نام‌های شناخته شده دست کمی از دوره‌های قبلیش ندارد. با 17 فیلم در بخش نوعی نگاه و 19 فیلم در بخش مسابقه، کنه 76 تلاش کرده تا در رقابت با رقیب قدرتمند این سالهایش یعنی ونیز از نظر حضور نام‌های شناخته شده چیزی کم نداشته باشد. کن امسال با فیلم ژان دوباری ساخته ی فیلمساز زن فرانسوی مایون افتتاح می شود و فیلم قاتلان ماه کامل ساخته ی مارتین اسکورسیزی را با بازی لئوناردو دیکاپریو برای نخستین بار در دنیا در بخش خارج از مسابقه اش نمایش می دهد. سهم فیلمسازان زن در بخش مسابقه امسال 5 فیلم است که در میانشان نامهای معروفی چون کاترین بریا به چشم می خورد. همچنین از کشورهایی چون مغولستان و سنگال هم امسال بعد از مدتها فیلمی در بخشهای رسمی به چشم می خورد. از سینماگران ایرانی نام فیلم آیه های زمینی در بخش نوعی نگاه اعلام شد. این فیلم ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی فیلمسازان جوانی است که پیشتر سابقه همکاری مشترک با یکدیگر را داشتند. این دو از جمله فیلمنامه فیلم تا فردا را با یکدیگر نوشته بودند که به کارگردانی یکی از آنها علی عسکری 2 سال پیش در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش درآمده بود. آقای خاتمی سال 2017 با فیلمی به نام فراموشی می‌سراید به عنوان محصولی از فرانسه برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌های جشنواره ونیز شده بود. در همان سال علی عسکری هم با نخستین فیلمش با نام ناپدید شدن در همین بخش جشنواره ونیز حاضر بود. از ساخته تازه مشترک این دو فیلمساز اطلاعات چندانی درباره مضمون و داستانش منتشر نشده، اما گفته شده است فیلمبرداری این فیلم در داخل ایران انجام شده است. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در نشست رسانه‌ای روز پنجشنبه گفت کمیته انتخاب فیلم‌های زیادی را از سینمای ایران دیده و در انتخاب آنها نگاه سیاسی نداشته است. او همچنین توضیحی در این باره نداد که آیا تصمیمی مشابه جشنواره برلین در ممانعت از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این دوره جشنواره کن هم گرفته شده است یا نه. جشنواره برلین که اواخر بهمن ماه گذشته برگزار شد به نشانه همراهی با اعتراض‌های اخیر مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در برنامه‌هایش شده بود. در همین حال کانون فیلمسازان مستقل ایران که از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر از سوی سینماگران منتقد و مخالف حکومت تشکیل شده اعلام کرده است که مانند جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و برنامه‌هایی در حاشیه این رویداد برای توجه دادن به اعتراض‌ها و سینماگران تحت فشار برگزار خواهد کرد. جشنواره فیلم کن از حدود 1 ماه دیگر از 26 اردیبهشت تا 6 خرداد در این شهر ساحلی جنوب فرانسه فیلمساز شناخته شده سوئدی برگزار خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از جشنواره فیلم کن، 76th جشنواره فیلم کن و اسامی فیلم‌های حاضر در این جشنواره. اما در ادامه این مجله نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم شنونده یک روایت باشید. پیش از آن اما من به شما بدرود میگم و آرزو میکنم که در هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت میکند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه های زندگی چهره های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروشترین کتاب های خانم نفیسی لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروشترین کتاب های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجبش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود این کتاب، به اسم آن دنیای دیگر، که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت، و میخواستم از طریق کتاب‌های ناباکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون، و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های ناباکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب، و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم، و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد ناباکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان ناباکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم، و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از ناباکوف آدا بود، آن را دوست پسرم تد به هم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلقگرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ سنبه های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
هر شبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل این که مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79، در تابستون 79 گرفتم، و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن، با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی، و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارم. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعاً اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند، و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
میدونین قبل از اینکه سیاست وارد زندگی من بشه ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یه مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. برای اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که